بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 213 سطر سوم. ثم ان الفریقین جعلوا الفلک الکلی لکل کوکبین منفصلا الی اجسام کثیره یقتضیها اختلاف و حرکات ذلک الکوکب طولا و عرضا و استقامتا و رجعتا و سرعتن و بطئن و بعدن و قربن من الارض. بحث در تعدد افلاک داشتیم، گفتیم که افلاک رو به دو قسم تقسیم میکنیم، افلاک کلیه و افلاک جزئیه. افلاک کلیه رو در جلسه گذشته مطرح کردیم و معلوم شد که عبارتند از ممثلات کواکب و توضیح دادیم که این ممثلات روی هم چنان قرار گرفتند که هر بالایی محیط به پایی نیست، به این نحو که مقعر بالایی به محدب پایینی چسبیده و اینها حرکت‌های مختلف خودشون رو انجام میدن، بعضی ها سریع‌تر بعضی ها بطی‌تر. گاهی این توهم پیش میاد که اگر این افلاک چیپ به هم دیگه هستن و به هم چسبیدن به طوری که بین مقعر و محدبی که به هم تماس دارن هیچ فاصله ای نیست، اگر یکی حرکت تندتر کند یکی حرکت کندتر، یا اگر یکی حرکت کند به سمت مشرق دیگری به خلافش، باید یکی از این دو یا هر دو اینها بشکند. چون دو جسم رو ما ملاحظه میکنیم که اگر بینشون هیچ فاصله نباشد و ما بخواهیم هر دو رو حرکت مخالف بدیم، حالا چه به یک سمت با حرکت با سرعت و بطء مختلف یا اینکه به دو سمت مختلف حرکت بدیم، این حرکت‌های مختلف باعث شکست شدن یکی یا باعث شکست شدن هر دو میشه. گذشته از این که اگر چیپ باشند اصلا روی هم نمی لغزند، حرکت نمی کنند، مگر اینکه روغن چیزی مثلا مالیده بشه یکی بر روی دیگری بلغزه، و الا در اجسام این چنین نیست که وقتی چیپ باشن یکی بتونه روی دیگری حرکت کنه. در حالی که افلاک رو میبینیم که حرکت های مختلف میکنن از جهت سرعت و بود، چه بسا بعضی هاشون هم حرکت های جهتیشون هم فرق کنه، یکی به جهت مشرق حرکت کنه یکی به جهت مغرب حرکت کنه، با وجود این هیچ شکستی در کار نیست. این توهم گاهی پیش میاد که چرا در افلاک شکست نیست. جواب اینه که اولا ماده افلاک با ماده عنصر فرق میکنه. ماده افلاک همونطور که در جای خودش گفته شده امریست غیر از ماده عنصر و به طور کلی اصلا جرم فلکی غیر از جسم عنصریست. جرم فلکی ممکنه چیزهایی رو تحمل کنه که جسم فلکی تحمل نمی کنه، نمیشه حکم این دوتا رو یکسان گرفت، بلکه ممکنه حکم مختلف داشته باشند. اگر یکی بر اثر فشار بشکند لازم نیست اون دیگری هم بر اثر فشار بشکنه. این اولا. ثانیا ما در فلک معتقد شدیم که قابل خرق و التیام نیست. حالا گذشته از این که مادش این چنینه، خودش با دلیل ثابت شده که خرق نمیشه، نمیشکنه، نمیشکافه. پس هر چقدر حرکت مختلف باشد شکستی برای فلک اتفاق نمیفته، چون فلک قابل خرق و التیام نیست. بنابراین این تیپ بودن و حرکت مختلف کردن آسیبی بر فلک وارد نمی کنه. خب این مطلبی بود که لازم بود تذکر داده بشه، چون گاهی سوال می شد لازم بود که جواب داده بشه. من عرض نمی کنم، اگر هم تعبیر کردم تعبیر تسامحی بوده، عرض نمی کنم جرم فلک سفته، من میگم قابل خرق التیام نیست، نگفتم سفته. ممکنه مثلا یه سنگی باشه سفتر از فلک، ممکنه از فلک سفتر از اون باشه، اصلا بحث ما در سفتی و شلی نیست، بحث ما در اینه که فلک قابل خرق التیام نیست. حالا جرمش شل سفته، هیچ بحثی در این زمینه ما نکردیم و نمیتونیم بکنیم، چون برای ما روشن نیست که فلک چجوریه، فقط میدونیم که شفافه. اما شفاف مثل شیشه است که ترد و شکننده است؟ نه، اونطور نیست. شفاف مثل هوا هم نیست که حالت گاز داشته باشه، اگر حالت گاز داشته باشه قابل خرق التیامه، کوکب توش میتونه حرکت کنه. چنانچه بعضی کسانی که قائلن به این که فلک قابل خرق التیامه هستن، کسانی که قائل باشن که قابل خرق التیامه، اونا میگن کوکب در فلک حرکت میکند مثل ماهی در آب، در حالی که نوع منجمین میگن کوکب در فلک ثابته، چسبیده به فلکه، چسبیده به فلکه، به صورتی که فلک باید به چرخه او رو به چرخونه، اون توی فلک نمیتونه به چرخه، با چرخش فلک میچرخه، نه خودش مستقل به چرخه. کسانی که فلک رو قابل خرق التیام نمیدونن، مثلا حتی قائلن که فلک میتواند مثل هوا و گاز باشد، اونا میگن خود کوکب توی فلک میچرخه و خیلی از حرکات رو میتونن به توسط خود کوکب درست کنن، یه جایی داره فلک برش بسازن. اما کسانی که قائل به فلک هستن و فلک هم قابل خرق التیام نمیدونن، اونها میگن کوکب ثابته و حرکت نمیکنه. پس ما نمیگیم فلک مانند هواست و نمیگیم مانند شیش است، فقط میگیم هر چی هست شفاف است، اولا قابل خرق التیام نیست، ثانیا همم رو هم دیگه کیپند، بینشون فاصله و خلایی نیست، در این حال حرکت میکنن. توجه کنید این یک فکری هم ممکنه پیش بیاد برای بعضی ها که در بعضی سوالا روشن شد که بعضی این فکر رو میکنن، گمان میکنن که کأنهو از فلک پایینی چند تا زایده به صورت میخ مثلا و برجستگی وجود داره که این برجستگی ها در فلک بالایی فرو رفتن، یا از بالا چند تا برجستگی وجود داره که در فلک پایینی فرو رفته. فکر میکنیم مثلا این چختنده ها هستن که تو همدیگه فرو میرن، بعضی ها فکر میکنن فلک ها اینطوری هستن. نه که ما در جلسه گذشته گفتیم که فلک بالایی که حرکت میکنه همه پایینی ها رو با خودش حرکت میده به حرکت طبعی، این به نظر میرسه که گویا از فلک های بالایی به پایینی مثلا زایده فرو رفته، این فلک ها به طوری هستن که وقتی یکیشون میچرخه بقیه میچرخن. این درست نیست، این تصویر هم غلطه، چون این تصویر دیگه اجازه نمیده فلک پایینی خلاف فلک بالایی حرکت کنه. این که فلک بالایی بالا از همه بالاتر، یعنی فلک اطلس حرکت میکنه بقیه هم با خودش حرکت میده، به خاطر این برجستگی ها و فرو رفتگی ها نیست، اینا فقط به هم کیپ هستند، کیپی هستند که قابل هم حرکت های مختلف بکنند، منتها همه شون به تبع فلک نهم حرکت طبعی میکنند. این چنین داره تصویر میشه، نه اون چنان. اینه توجه داشته باشید که این فلک ها فقط به هم کیپ هستند، اینطور نیست که یکی در دیگری فرو رفتگی داشته باشه و زایده ای داشته باشه در پایینی فرو ببرد یا پایینی در بالایی، به صورت این نیست که مثلا تخته ای رو به تخته دیگر میخ بکوبیم، اونجوری نیست، بلکه این دو تخته رو به هم جفت میکنیم. فقط این تصویرهای وقتی اشتباه نشه، اشتباه بشه بعدا مشکل درست میکنه، در چیزهای دیگه که ما میخوام بگیم مشکل درست میکنه. فقط همونطور که ما در جلسه دیروز گفتیم، عکسش هم ملاحظه کردید، این فلک ها رو هم قرار گرفتن به طوری که موقع ار بالایی با محدب پایینی تماس داره، تماس داره، فرو رفتگی نداره. خب این بحث در افلاک کلیه بود که در جلسه دیروز مطرح شده بود و یه مقدارم الان اضافاتی گفته شد که توهما برطرف بشه و الا مطلب دیروز کافی بود. حالا بحث ما در افلاک جزئی است. این افلاک کلیه رو تقسیم کردن به افلاک جزئیه. چرا تقسیم کردن به افلاک جزئیه؟ چون حرکات کوکب مختلف بوده و این حرکات مختلف رو نمیتونستن با اون فلک کلی تنها توجیه کنن، ناچار شدن که افلاک جزئیه قائل بشن و بگویند که این افلاک جزئیه هر کدوم حرکت مخصوص خودشون رو که حرکت واحد است انجام میده و بعد مجموع این حرکات بر این کوکب وارد میشه و این کوکب به حرکت مرکب تبعی حرکت میکنه. حرکت مرکب یعنی حرکتی که از چند حرکت حاصل شده، حرکت های مختلف فلک که هر کدوم واحد است و بسیط جمع میشند، همه در کوکب حرکت مختلف یعنی حرکت مرکب درست میکنند. پس ما باید افلاک جزئیه رو ملاحظه کنیم و حرکت هر کدوم رو مورد توجه قرار بدیم تا بتونیم این حرکات مختلفه کوکب رو توضیح کنیم. چهار جور حرکت مختلف در عبارت خواجه آمده که کوکب این چهار حرکت رو داره. پس ما باید برای این حرکات فلکی قائل بشیم. همه رو نمیتونیم به فلک ممثل که همون فلک کلیست اسناد بدیم، ناچاریم که فلک های جزئی در ضخامت و عمق فلک ممثل قائل بشیم تا حرکات اونها بر کوکب وارد بشه و کوکب این حرکات مختلفش توجیه بشه. یکی از حرکات مختلف کوکب حرکات طولی و عرضیه. حرکت طول و حرکت عرض رو من باید بیان کنم، بعد توضیح داده بشه که برای این حرکات باید فلکی توضیح تصویر کنه. بله همیشه میگیم بیه چهار تا حرکت داره، دو تا شلو مطرح کردیم، این شلو بقیه شب هست میکنم. اولا طول کوکب یعنی چی؟ و بعدم عرض کوکب یعنی چی؟ تا بعد حرکت طولی و حرکت عرضی روشن بشه. اما طول کوکب، تصویر مختصری ما از منطقه البروج داشته باشیم، بعد طول کوکب و عرض کوکب رو توضیح بدیم. این توضیحی که الان میخوام در مورد منطقه البروج از کنم توضیح بسیار مهمیه و دائما باید در ذهنتون باشه با تمام نکته هاش. در فلک هشتم کواکب ثابت وجود دارد. بعضی از این کواکب ثابت همون کواکبی هستند که در بروج دوازدهگانه ما اسمشون رو میبریم. در قدیم مجموعه کواکب رو نامگذاری می‌کردند و شکل ظاهریشون می‌دیدند، طبق همون نامگذاری می‌کردند و نوع این نامگذاری‌ها مال اعرابه. اعراب اهل علم هیئت نبودند، علم هیئت مال یونان و روم و هند و چین بود. این چهارتا اهل هیئت بودن. اعراب اهل هیئت نبودند، ولی نامگذاری کواکب از اونها گرفته شد. علت نامگذاری هم این بود که اینها یعنی اعراب به خاطر گرمای منطقه شون ناچار بودن که در شب مسافرت کنند. غالبا در روز استراحت میکردن، در شب که آفتاب نبود مسافرت میکردن و در شب روی کجاوه میخوابیدن. خب اون شطور میرفت. اینها وقتی تو کجاوه میخوابیدن آسمون راحت میدیدن و ستاره ها رو ملاحظه میکردن و مجموعه ستاره هایی رو به شکل خاص میدیدن، اسم اون مجموعه رو میذاشتن. مثلا فرض کنید بعضی از ستاره ها 7 ستاره رو کنار هم دیدن، گفتن این دو به اسخره، شکل خرسه، خرس کوچیک. ستاره هایی رو دیدن که پشت سر هم قرار گرفته، دراز و کشیده است، گفتن این تنینه. بعضی جا هم یه پیچی توش هست، گفتن این تنینه، یعنی اژدها هست. ستاره هایی دیدن که مجموعش ستاره هایی کنار هم جمع شدن به صورت یه برهی که تازه زایده شده، گفتن این حمله. یکی دیگه به شکل گاو بود، گفتن سوره. یکی به شکل ماهی بود، گفتن هوکه. این اسما رو بر مجموعه ستاره ها گذاشتن. بعضی از این مجموعه ها همون بروجن که ما اسمشون رو میبریم. الان هم میخوام همون رو توضیح بدیم. مجموعه های در قسمت های فوقانی فلک یا در قسمت های تحتانی فلک هشتم هستن، اونها مورد توجه ما فعلا نیستن. مجموعه هایی در کمربند فلک هستن، اون مجموعه ها الان مورد توجه ما هستن. مثلا شما فلک هشتم رو یک کره که جوفش خالیست فرض کنید، مثل این اتاق. البته این اتاق مکعب مستطیله، ولی اون فلک رو شما مدور میبینید، اون فلک هشتم رو مدور میبینید، به صورت یک کره است، کره تو خالی. ولی خب از این جهت که این مستطیل خیلی فرق نمیکنه. کمر این اتاق یعنی وسط اتاق رو یک کمربندی بکشید تو ذهنتون، یعنی دو تا دایره با فاصله رسم کنید. بین این دو تا دایره رو میگیم کمربند، دو تا دایره عظیمه که رو کمر کره رسم بشه از درون، یعنی از مقعر نه از بیرون. همونطور که دارم عرض میکنم در درون اتاق نه بیرون دیواره های اتاق، در درون اتاق یک کمربندی فرض کنید. بالای این کمربند ستاره هایی هست، زیر کمربندم ستاره هایی هست، داخل این کمربندم ستاره است. ما اون بالایی ها رو پایینی ها رو کار نداریم، اونا که داخل کمربندن بحث میکنیم. اون کمربند رو بهش میگن منطقه تل بروج. منطقه یعنی کمربند، بروج یعنی برج های دوازدگانه تو این منطقه وجود دارن. این منطقه رو چون دائره است به 360 درجه تقسیم میکنیم. بعد این 360 درجه رو به 12 قسمت تقسیم میکنی، در هر قسمتی 30 درجه واقع میشه، در هر قسمتی 30 درجه واقع میشه. اون وقت در قسمت اول این که 30 درجه است مجموع ستاره هایی میبینیم به شکل حمل، یعنی گوسفند تازه زایده شده، بچه گوسفند. اسم اون قسمت رو میذاریم برج حمل. برج حمل یعنی قسمتی از این منطقه البروج که در این قسمت مجموع ستاره هایی که به صورت حملند وجود دارند. بعد میام قسمت بعدی که اون هم 30 درجه است، 1/12 کل این منطقه است، میبینیم مجموع ستاره هایی به صورت گاو وجود داره، اسمشو میذاریم سور. در سومین قسمت که اونم با 30 درجه است، همه قسمت ها 30 درجه 30 درجه هم، همه مساوی همند. شما 360 درجه رو به 12 قسمت تقسیم کردیم، تقسیم خارج قسمت میشه 30. پس هر کدوم از این قسمت ها 30 درجه هم، 12 تا 30 درجه داریم. تو هر کدوم از این 12 تا مجموعه ستاره هایی داریم که این قسمت رو به نام همون مجموعه ستاره نامیدیم. گفتیم برج حمل، برج جوزا، برج سور، برج جوزا، همینطور رفتیم تا هود. حمل و سور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله، میزان، عقرب، جد، قوس، جد، دل، هود، این 12 تاست. به این ترتیبی که عرض کردم قرار گرفته: حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جد، دل، هود. این منطقه البروجه که هرچی هم خیلی مهم هم هست، باید توجه داشته باشید که قسمتی از مقعر فلک هشتمه، اونم قسمت عظیمشه، یعنی دایره عظیمه است، یعنی بر کمر این کره قرار داده شده، نه بالا نه پایین. بالا پایین دایره هاش کوچیکه، دایره هایی که شما بالا رسم میکنید کوچکتر از دایره است که در کمر رسم میکنید. هر کره همینطوره. شما توپو ملاحظه کنید ببینید که قسمت هایی که کمر توپو تشکیل میده، این دایره که کمر توپو تشکیل میده، بزرگتر از دایره های بالاتر از او یا پایین تر از اوست. این بهش میگن دایره عظیمه. منطقه البته دایره نیست، دو تا دایره است، دو تا دایره است و فاصله بین این دو دایره که به صورت کمر بنده، اونو بهش میگن منطقه. خب معلوم شد دایره منطقه البروج عبارت است از کمربند فلک هشتم که درش 12 مجموعه ستاره قرار گرفته و ما اون 12 را 12 برج مینامیم. در فارسی برج حمل رو میگیم فروردین، برج سور رو میگیم اردیبهشت، برج جوزا رو میگیم خرداد، همینطور میام تا برج هوت رو میگیم اسفند. برج مثلا مهر رو میگیم، برج میزان رو میگیم مهر. عقرب هم که زیاد باش سر کار داریم میگیم گاهی قمر در عقربه، برج آبانه. بله، این منطقه البروجه که باید بهش توجه داشته باشید. حالا طول کوکب رو میخوام بیان کنیم. طول کوکب فاصله کوکب است از حمل، از اولین درجه حمل. اولین درجه حمل همون درجه است که خورشید در اول نوروز واردش میشه. در نوروز این اتفاق میفته که خورشید از حوت وارد حمل میشه. همون لحظه ورود از حوت به حمل رو میگن تحویل سال. تحویل یعنی خروج خورشید از حوت و ورودش در حمل. اون اولین درجه حمله، نوروز اولین درجه حمله. بعد خورشید یک روز میتابد از درجه اول حمل، وارد درجه دوم میشه، روز دوم وارد درجه دوم، روز سیوم از حمل خارج میشه. همینطور تا 360 روز یا 365 روز کل این منطقه البروج رو طی میکنه. وقتی خورشید مثلا در درجه در 15 خرداد میتابه روی زمین، طولش چقدره؟ از اول حمل حساب میکنیم، از حمل تا سور 30 درجه است، از سور تا جوزا 30 درجه است، میشه 60 درجه. خرداد همون جوزاست، گفتیم 15 خرداد، 15 درجه هم از خرداد اضافه کنید به 60 میشه 75. خورشید در 15 خرداد طولش 75 درجه است، فاصلش از اول حمل حساب میشه تا جایی که هست در اول میزان، یعنی اول پاییز، اول مهر. طول خورشید چقدره؟ طول خورشید عبارت هست از 30 ضرب در 6 یعنی 180 درجه. طول خورشید 180 درجه است. در زمانی که نزدیک تحویل سال انجام بشه که خورشید رفته توی آخرین درجه حوت، طول خورشید 360 درجه است. در همون وقتی که تحویل سال میشه طول خورشید صفره. پس طول کوکب از 0 تا 360 قابل نوسانه. طول کوکب این چنین از 0 تا 360. حالا که این توضیحات معلوم شد، طول کوکب عبارت است از دایره‌ای که یا از قوسی که طول کوکب عبارت است از قوسی که یک سر این قوس اول حمل است، سر دیگر قوس جایگاه کوکب است. همیشه به صورت قوسه، چون منطقه البروج دایره است. چون منطقه البروج دایره است، این فاصله به صورت قوس نشون داده میشه. گفته می شود که قوسی که یک سرش اول حمل و یک سرش جایگاه کوکب است، طول کوکب رو نشون میده. خب طول کوکب عرض کردم از 0 تا 360 قابل نوسانه. کوکب هم اختصاص نداره به خورشید، همه ی کوکب ها میتونه اینطوری باشن. خورشید محاذی منطقه البروج. مطلب دیگر رو دارم عرض می کنم، همون بحث در طول، منتها یه مطلب دیگه است. خورشید همیشه محاذی منطقه البروجه. محاذی یعنی چی؟ میدونید که خورشید فلک چهارمه، منطقه البروج تو فلک هشتمه. نمیشه گفت خورشید توی منطقه البروجه، اینا چهار تا فلک بینشون فاصله است. نمیشه گفت خورشید تو فلک البروجه، باید گفت محاذی فلک البروجه. یعنی اگر از خورشید شما خطی بکشید، خط مستقیم بکشید، وارد فلک البروج میشه، وارد منطقه البروج میشه. فلک البروج نه، فلک البروج خود فلک هشتم میگن، منطقه البروج همون کمربندشو میگن. خورشید محاذی منطقه البروجه، یعنی اگر خطی از خورشید بکشید وارد منطقه البروج میشه. در تمام طول سال این وضع برقراره، یعنی خورشید همیشه محاذی منطقه البروج، هیچ وقت بالاتر یا پایین تر نیست. شما اینطوری تصور بکنید که خورشید وسط این اتاقه، وسط فضای این اتاق، دور تا دور این اتاق هم در کمربند این اتاق منطقه البروجه. بعد از خورشید یه خط افقی مستقیم بکشید، میبینید که میخوره به منطقه البروج. خورشید بالاتر از منطقه البروج یعنی به سمت سقف اتاق نمیره، پایینتر از منطقه البروج یعنی به سمت کف اتاق هم نمیاد، دائما تو منطقه البروجه. تو منطقه البروج یعنی محاذی منطقه البروجه. اما بعضی کوکب ها بیرون منطقه البروجند، مثلا بالاترند یا پایینترند، به طوری که اگر خطی از اونها به سمت منطقه البروج بکشیم، تو منطقه البروج وارد نمیشه این خط، یا بالاتر از منطقه البروج وارد میشه یا پایین تر. اینا رو چی دارید طولش حساب کنید؟ خورشید چون تو منطقه البروج، یعنی محاذی منطقه البروج، من که عزم کنم تو منطقه البروج، شما خودتون توجه داشته باشین، منظور محاذی منطقه البروج، توی منطقه البروج نمیتونه باشه. تو منطقه البروج خود همون ستاره ها هستن، ستاره هایی که جوزا و سرطان و امثال ذلک نامیده میشن. خب ممکنه کوکبی در منطقه البروج نباشه، بالاتر یا پایینتر باشه، اینو چطوری طولش حساب کنه؟ اینو با حیله های علمی میارندش توی منطقه البروج، یعنی فرض میکنن که تو منطقه البروج باشه، بعدن طولش حساب میکنن. این حالا چطوری میارنش تو منطقه البروج؟ حالا بحثش در جای خودش، چون توجه میکنید این وقتی بالاتر از منطقه است طولش رو نمیشه حساب کرد، چون بالاتر از منطقه دایره کوچکتر میشه، نمیتونیم اونجا حسابش کنیم، باید بیارمش تو منطقه بعد طولش حساب کنیم. بالا چه هست یا پایین چه هست، دایرهش کوچکتر از منطقه طول بروجه. توضیح دادم این مطلبو، پس باید یه جوری بیاریمش تو منطقه طول بروج و بفهمیم کجای منطقه طول بروجه، بعدا طولش حساب کنیم. طول هر کوکبی بالاخره قوسیست که از کدام یه سرش اول حمله، یه سرش جایگاه کوکبه، منتها ما جایگاه کوکب رو همیشه تو منطقه طول بروج نداریم، باید درستش بکنیم. حالا این دیگه در جای خودش باید مطرح بشه. پس طول کوکب روشن شد، چه کوکبی که در منطقه طول بروجه، چه کوکبی که بیرون منطقه طول بروجه. بله اینجا دیگه احتیاج به شکل نداریم، تصویر کردی فکر می کنم احتیاج باشه. منطقه طول بروج به خط استوا کار نداره، خط استوا مال زمینه، منطقه طول بروج مال فلج هشتمه. یعنی همونطور که شما میفهمید، همونطور که خط استوا رو به کمر زمین رسم میکنیم و همونطور منطقه طول بروج رو کمر فلج هشتم رسم کنیم. بله از این جهت هست، منطور خط استوا یه دایره است، منطقه طول بروج دو دایره است، فاصله بین دو دایره رو میگیم منطقه، نه خود یک دایره رو. دایره اسم نداره. بله ببینید، همین اتاق رو تصور کنید، مثلا فرض کنید دیوارش فرض کنید 2 متر 4 متر، سر 2 متری شما یه دایره رو فرض کنید، بله دور کل اتاق سر 2 متریش، ببینید دیوار مثلا فرض کنید 4 متر، دیواری که بین کف و سقف فرض کنید 4 متر، این 4 متر رو تقسیم کنید به 2 میشه 2 متر، نصف کنید یعنی میشه 2 متر. سر 2 متر کمر این دیواره، اونجا بزرگترین دایره در کره رسم میشه. اگر این اتاق ما به صورت کره بود، بزرگترین دایره اونجا رسم میشد. بعد فرض کنید که 40 سانت بالای این دایره یه دایره رسم کنیم، 40 سانت هم پایین اون دایره دایره رسم کنیم، یعنی دایره وسط حفظش کنید، دو دایره یکی بالا یکی پایین این دایره وسط رسم کنید، هر کدوم با فاصله 40 سانت. بعد دایره وسط رو بردارید، اون دوتا دایره که بالا پایین رسم شده بمونه، فاصله بین اون دوتا دایره هم میگن منطقه. روشن شد چی هست یاده؟ اون وقت توی این منطقه 12 مجموعه ستاره است که هر کدوم در قسمتی قرار گرفته. اون وقت ما این منطقه رو عرض کردم به 12 قسمت تقسیم میکنیم، هر قسمتی رو به نام اون مجموعه ستاره که درش قرار گرفته میخونیم، اون وقت میشه 12 تا برج. اینو بهش میگیم منطقه تل بروج، یعنی منطقه که 12 برج درش هست. این دیگه احتیاج به شکل کشیدن نداره. وقت شما از اون اول حملش تا جایگاه کوکب یه قوسی رسم میکنید، این میشه طول کوکب، اینم روشنه. اگر کوکبی بیرون از این منطقه باشه، او رو عرض کردم با حیله علمی که حیله رو توضیح ندادم، میاریمش توی منطقه بعد طولش حساب میکنیم. بالاخره طول کوکب یک تعریف بیشتر نداره، هم در مورد کواکبی که موازی منطقه هستند، هم در مورد کواکبی که بیرون منطقه هستند صدق میکنه. طول کوکب عبارت از قوسی است که یک سر قوس در اول حمل باشد، در درجه اول حمل باشد، سر قوس دیگر در جایگاه کوکب باشد. درجات این قوس رو میگن طول کوکب. که مثالم زدم، مثلا وقتی خورشید در 15 خرداد، روز 15 خرداد طول خورشید رو حساب کنید 75 درجه است، چون از حمل 75 درجه رد شده. در اول میزان حساب کنید، یعنی اول پاییز 180 درجه است، در اول عقرب حساب کنید 210 درجه است و هاکذا تا 360 درجه. دیدنمون درست، دیدنمون همیشه 180 درجه اما این که خورشید کجاست اینو میتونیم حساب کنیم، خورشید الان توی چه برجیه میتونیم حساب کنیم.
خب حساب نظری میگه یعنی با دیدن نیست؟
بله با ما نه، حساب با نظر چی نیست، اصلا با نظر چیزی تشخیص داده نمیشه. مگر با نظر ما میتونیم تشخیص بدیم که چند درجه طی شده؟ همیشه محاسبه است، محاسبه ریاضیه نه محاسبه با چشم. با چشم چیزی نمیشه دید، با چشم ما فقط خورشید میبینیم طلوع کرد غروب کرد، اما الان چند درجه است، الان رو کدوم نصف نهاره، هیچ اینا تشخیص نمیدیم. بله بله، یعنی بالاترن یا پایینترن، بیرون که میگیم یعنی بالاتر یا پایینتر. من طوری دارم تصویر میکنم که شما همه این کواکب رو در عرض ببینید، افقی ببینید. درسته که ما همه رو بالا سرمون میبینیم، علت اینه که ما رو زمین ایستادیم، همه اینا بالا سرن. ما هر جای زمین بیستیم اونایی که افقی با زمین قرار دارن بالا سر میبینیمشون، هر جای زمین بیستیم اینطوری دیگه. مثلا فرض کنیم ما الان تو ایران هستیم، ایران در قطب که نیست، قطب زمین بالاست، ایران در قطب نیست، بین قطب و استواست، روی مدار رأس سرطانه. شما وقتی اینجا بایستید چیزهایی که با زمین در یک افق قرار گرفتن، یعنی در مسیر افقی قرار گرفتن، همه رو بالا سرتون میبینید. و واقعیتش اینه اون کسی که روی قطب بیسته ستاره ها رو روبروش میبینه، دیگه بالا سر نمیبینه، بعضی رو بالا سر میبینه ولی بقیه رو مثل این، مثل همین زحل و که مشتعینه رو همه رو روبرو میبینه، تقریبا روبرو میبینه. تصویر میکنید که چطوری میگم زمین قرار گرفته؟ زمین در وسط قرار گرفته. ببینید این شکلی که ما دیروز کشیدیم که طبقه به طبقه افلاکو هم قرار گرفتن، ما رو تخته کشیدیم، رو تخته یکی بالا بود یکی پایین. شما این رو زمین بذارید، رو زمین بذارید، همه رو در افقی میبینید، در خط افقی میبینید. زمین و بقیه این چنین قرار گرفتن توی فضا، منتها ما که روی زمین میستیم، ما به زمین آویزانیم، یعنی پامون رو زمینه، بدنمون معلقه. تصویر کنیم تو فضا این چنینی، وقت اشیایی رو که در خط افقی با زمین قرار گرفتن بالا سرمون میبینیم. به همین جد من عرض کردم خورشید وسط اتاق ببینید، وسط فضای اتاق ببینید و اون منطقه البروج رو در کمر اتاق ببینید، و خورشید در خط افقی با منطقه البروج واقع میشه. بقیه هم همینطور، بقیه کواکب هم همینطور. اونایی که مستقیم با منطقه البروج در یک خط افقی هستن بهشون میگیم که موازی منطقه البروج هستن، اونایی که بالاترن یا پایینترن موازی نیستن. اینا همه باید خودشون بعدن یواش یواش تصویر کنید، من اینا دارم توضیح میدم، بعد فکر میکنید، تصویر کنید و جا بندازید تو ذهنتون که بعدن خیلی با اینا کار داریم. طول کوکب روشن شد، حالا عرض کوکب رو میخوام عرض کنم. فاصله کوکب از منطقه البروج را عرض کوکب میگویند، که البته با بیانی که من در طول کردم فهم عرض کوکب خیلی راحته. شما باز منطقه البروج رو تصور کنید، خورشید هم تصور کنید، خورشید درست وسط اتاق، وسط فضای اتاق، نه وسط کف وسط سقف، وسط فضای اتاق. منطقه البروج هم کمر اتاق، خطی از خورشید بکشید به منطقه البروج میخوره. گفته میشه بعد خورشید در منطقه البروجه، فاصله با منطقه البروج ندارد، پس عرض خورشید صفره. چون عرض خورشید عبارت بود از فاصله، عرض کوکب عبارت بود از فاصله کوکب با منطقه البروج، خورشید با منطقه البروج فاصله نداره. فاصله نداریم دائما در محاذات منطقه البروج. در طول سال 12 ماه 360 روز محاذی با منطقه البروج، بالا و پایین نمیره، از منطقه بالاتر نمیره، از منطقه پایینتر نمیره. به همین جهت گفته میشه فاصله با منطقه ندارد، یعنی عرضش صفره، عرض خورشید همیشه صفر. اما مثلا ماه، ماه اینطور نیست که دائما محاذی منطقه البروج باشه، چون اگر دائما محاذی منطقه البروج باشه هر ماه یک کسوف اتفاق میفته، هر ماه یک کسوف اتفاق میفته، چون دائما از جلو خورشید رد میشه و بر زمین سایه میندازه، در حالی که اینطور نیست. این ماه بالاتر از منطقه البروج یا پایینتر از منطقه البروج، گاهی هم محاذی منطقه البروج، فاصلش رو، نه فاصله‌ای که از فلک قمر تا فلک هشتم داریم، اون فاصله برای هر کوکبی هست. خورشید هم 4 تا فلک فاصله داره با فلک هشتم و قهرن 4 تا فلک فاصله داره با منطقه البروج. این فاصله رو عرض نمیگیم. فاصله که عرض میکنم اینه که اگر خطی از کوکب بکشید به منطقه البروج ادامه بدید، بیفته پایین منطقه البروج یا بیفته بالای منطقه البروج، این میگیم فاصله. بیفته تو منطقه البروج میگیم فاصله نداره، میگیم کوکب فاصله نداره. پس فاصله کوکب تا منطقه البروج میشود عرض کوکب. به عبارت دیگر از محلی که کوکب وجود داره، این عبارت دیگر رو توجه کنید، این مهمه. اون توضیحی که من رسیده یه توضیح عرفی بود، این توضیحی که میخوام ارسان توضیح اصطلاحی و توضیح علمیه. از محل کوکب شما یه دائره رسم کنید به طوری که کوکب در قسمتی از محیط این دائره بیفته، این دائره رو ادامه بدید تا منطقه البروج قطع کنه. این دائره عمود میشه بر منطقه البروج، بعد قوسی که از این دائره بین کوکب و منطقه البروج وجود دارد میگن عرض کوکب. بله بله، حالا اون کاری نداریم، بالاخره باید بر منطقه بگذارید، بر منطقه عمود بشه. پس یک دایره می کشیم که این کوکب در قسمتی از محیط این دایره قرار می گیره، این دایره ادامه داده میشه، منطقه رو قطع می کنه. مثلا تو همین اتاقی که هستیم منطقه رو تصور کردین دیگه، کمر اتاقه. بعد شما یه دائره رسم میکنید که این دائره مماس بشه با کف اتاق و یک نقطهش مماس بشه با سقف اتاق، حتما یه نقطه دیگرش مماس میشه، نقطه سومش مماس میشه با یک طرف منطقه، نقطه چهارمش مماس میشه با طرف مقابل اون نقطه منطقه. چون توجه داشته باشید منطقه توی کره است، این اتاق نگاه نکنید که مکعبه، منطقه توی کره است. اگر یک دایره ای بکشید، دایره اگر بر چپ این کره مماس بشه، بر سقف کره مماس میشه، بر دو طرف کره مماس میشه، اصلا به طور کلی بر مقعر این کره مماس میشه، کلن دایره چنینی. مثلا فرض کنید که یه ذره بالاتر از این منطقه اون کوکب قرار بگیره، یه ذره بالاتر از منطقه کوکب قرار بگیره، اینو خوب تصویر کنید. من هرچش هم معلوم نشد دوباره تکرار کنم. از کردم دایره که شما میکشید مماس بر مقعر این کره است، کره هشتم، به طوری که بر روی منطقه مماس شده، بر سقف و کف و همه مماس شده. این چنین دایره ای. فرض کنید کوکبی رو مثلا 10 درجه بالاتر از منطقه البروج باشه، بیرون منطقه البروج و 10 درجه بالاتر. این دایره ای که رسم میشه از کدین از روی کوکب میگذره، یعنی کوکب در قسمتی از محیط این دایره واقع میشه. این دایره وقتی میاد روی منطقه، منطقه رو میپوشونه، بعد از منطقه میره بالا، میرسه به اون کوکبی که 10 درجه فرض کردیم با منطقه فاصله داره، و بعدم عبور میکنه کل این مقعر فلک رو طی میکنه و مماس میشه با کل. بین منطقه و اون کوکب 10 درجه فاصله گرفتیم که قوس این دایره رسم شده اون 10 درجه رو پر میکنه. این 10 درجه رو میگیم عرض کوکب. پس عرض کوکب روی اون دایره میفته که این چنین رسمش کردیم. خب حالا کوکب رو تصویر کنید تو ذهنتون، کوکب رو از روی منطقه بیارید به سمت سقف فلک هشتم، اینجا مثلا به سمت سقف اتاق، تا 90 درجه میاد بالا. 90 درجه بیشتر نمیاد. به 90 درجه که رسید دو مرتبه وقتی سیر کرد از 90 درجه گذشت، با اون طرف منطقه سنجیده میشه، کوکب با اون طرف منطقه سنجیده میشه. ببینید ما در این اتاق یک منطقه البروج رو داریم، یک دایره رسم کردیم که منطقه رو قطع کرد، یعنی مماس شد با منطقه، رفت صف این کره رو مماس شد، آمد اون طرف منطقه رو مماس شد، آمد کف کره رو مماس شد، همه رو با همه یک قسمت های مقعر کره مماس شد. فاصله بین منطقه و اون قسمت از این دایره که مماس با کف 90 درجه است، چون دایره با منطقه البروج رو هم عمودن و وقتی عمود شدن منطقه رو در دو جا قطع میکنه، منطقه رو در دو جا این دایره قطع میکنه. وقتی که از مثلا کف اتاق میخواهید حساب کنید تا منطقه، میبینید 90 درجه است. از اون وسط کف اتاق اون دایره رو حساب کنید تا منطقه، میبینید 90 درجه است. از منطقه تا وسط سقف حساب کنید 90 درجه است. از وسط سقف دوباره به اون طرف منطقه حساب کنید 90 درجه است. از منطقه به وسط کف حساب کنید 90 درجه است. چون دایره به 4 قسمت داره تقسیم میشه، دایره 360 درجه است. وقتی به 4 قسمت تقسیمش کنید میشه 90 درجه، هر قسمت میشه 90 درجه. پس بین منطقه و نقطه وسط سقف 90 درجه است. بین نقطه وسط سقف تا اون طرف منطقه، طرف مثلا راست منطقه، طرف راست منطقه رو اول حساب کردیم گفتیم تا سقف 90 درجه است، باز نقطه سقف رو تا طرف چپ منطقه حساب میکنیم 90 درجه است، طرف چپ منطقه رو تا نقطه کف حساب میکنیم، وسط نقطه کف حساب میکنیم 90 درجه است، از نقطه وسط کف تا طرف راست منطقه حساب میکنیم 90 درجه است. یعنی 4 تا 90 درجه معلوم داریم. کوکب تو کدوم یک از اینا قرار میگیره؟ تو هر کدوم قرار بگیره بین 0 تا 90 درجه است، یا توی منطقه قرار میگیره ارزش میشه صفر، یا از منطقه میره بالا میرسه تا وسط سقف ارزش میشه 90، از وسط سقف رفت به سمت چپ منطقه ارزش از 90 کم میشه دوباره، هیچ وقت از 90 عرض کوکب اضافه نمیشه. گفتیم طول کوکب بین 0 و 360 ولی عرض کوکب بین 0 و 90 از 90 بالا نمیشه. با این توضیح که عرض کردن روشن شد، اگه خوب تصویر کرده باشید روشن شد که عرض کوکب یعنی فاصله کوکب تا منطقه، فاصله کوکب تا منطقه با اون دایره‌ای که فرض کردیم 0 است تا 90، یعنی از 0 تا 90، صفر که فاصله نیست، از صفر تا 90. پس بنابراین عرض کوکب یا صفر یا اضافه شود تا 90، بیشتر نمیره. عرض کوکب هم روشن شد، عرض کوکب هم به صورت دایره است. پس عرض کوکب عبارت است از قوسی که یک سرش تو منطقه است، یک سرش جایگاه کوکب است. اینجا بهش میگیم عرض کوکب، اون دایره رو میگیم دایره هست. از هر طرف حساب کنید بیش از 90 نمیشه.
از طرف این سر منطقه اگر حساب کنید و از کن کوکب ما در این قسمت قرار بود به این قوز بالا رو رد کرد باشه بسن ما این مالی از این طرف حساب کنید بیشتر.
خب چرا چرا بعد از این رو حساب کنیم؟ چرا بعد از این رو حساب کنیم؟ شما میگید از طرف راست منطقه میریم به سمت سقف فلک که میشه 90 درجه، بعد میریم طرف چپ منطقه و میبینیم که کوکب مثلا فرض کنید 90 به علاوه 10 فاصله دارد با طرف راست منطقه، 90 به علاوه 10 میشه 100 درجه، 100 درجه با طرف راست فاصله داره، چند درجه با طرف چپ فاصله داره؟ 80 درجه. خب چرا شما فاصله رو اینوری میگیرید؟ فاصله باید اینوری، فاصله باید با منطقه ملاحظه بشه، با هر طرف منطقه شو نزدیکترین فاصله باید حساب بشه، نه هر فاصله که ما داریم خواست. این فاصلهش با منطقهش 80 درجه است، از اون برای حساب کنیم میشه 100 درجه، از اون برای نباید حساب کنیم چون فاصله اینوریه، نزدیکترین فاصله رو باید بگیری. پس عرض کوکب عرض کردیم از 0 تا 90، از 90 بیشتر نمیشه، چون اگه از 90 رد شد این کوکب رو با اون طرف منطقه محاسبه میکنیم، نه با اون طرفی که فاصله‌اش از 90 بیشتره. با اون دایره عرضی که رسم کردیم اگه تصور کرده باشید همه مطالب روشن میشه. خب طول عرض کوکب معلوم شد. در هر صورت اینطوری حساب میکنن که منطقه البروج رو یه نوار میگیرن و خب مقداری از درجات این نوار هم اگر کوکبی همراه باشه با درجات نوار همش میشه صفر، بعد که رد میشه میشه تا 90. حالا این البته باید شکلش کشیده بشه به همین اندازه تصویر کنید فکر میکنم کافی باشه، اون تشریحات کاملش انشالله در هیئت، اما در اینجا به همین مقدار کافی هم. نداریم خب خط خط البروج نداریم آخه، ما منطقه البروج داریم فلک البروج داریم،
خود منطقه باید یه عرضی داشته باشه، یعنی یه بازه ای از اون 90 درجه رو در منطقه البروج محاسبه کنیم، این از اون 90 درجه از 0 درجه تا 90 درجه
خب بله همین
10 درجه رو باید بگیریم منطقه البروج
مثلا همینه بله دیگه.
من
منطقه البروج عرض داره ولی عرضش عرض کوکب رو تا وقتی محاذی و منطقه البروج باشه صفر حساب میکنه، تو منطقه اگه باشه صفر حساب میکنه. عرض میکنم اینو باید توضیح بیشتر بدیم به همین اندازه. بله بله عرض میکنه این باید در جای خودش توضیح داده باشه. دایره عرض و دایره طول معلوم شد، یعنی عرض کوکب و طول کوکب معلوم شد. کوکب هم طولاً حرکت میکند، این یه آخرین مطلبه، کوکب هم طولاً حرکت میکند هم عرضاً حرکت میکند. طولاً حرکت میکنه روشنه، مثلا خورشید رو ملاحظه کنید، خورشید از حمل حرکت میکنه تا هوج، پس طولاً حرکت میکنه. در ابتدای سال در اول فروردین طولش صفره، در وسط خرداد طولش میشه 75، در آخر سال طولش میشه 360. پس در طول داره حرکت میکنه. خورشید در طول حرکت داره و مثلا اون ماه رو که عرض کردیم در عرض هم حرکت میکنه. ماه که انهو به صورت فنر دور زمین میچرخه، به صورت فنر، فنر دیدید که یک دایره که میزنه دوباره دایره دیگر رو بالا میزنه، به این صورت دور زمین میچرخه. بعد گاهی موازی فلک البروج میشه، در حالی که خورشید هم موازی فلک البروجه، زمین هم همینطور، زمین هم همیشه موازی فلک البروجه. در چنین حالتی کسوف اتفاق میفته، گاهی هم میره بالا یا پایین، کسوفی در کار نیست. پس ماه حرکت عرضی هم داره، حرکت طولی هم داره. ماه هم همینطوره، از برج حمل شروع میکنه میاد دور میزنه، دو روز نصفی هم روبروی برج عقرب قرار میگیره، اصطلاحا گفته میشه ماه در عقربه، دو روز نصفی هم روبروی میزان قرار گرفته میشه، گفته میشه ماه در میزان. منتها چون ماه در میزان حکم میبرش بار نشده، ما دیگه نمیگیم، میگیم مثلا قمر در عقربه. قمر در عقربه یعنی چی؟ یعنی در این سیر طولی که داره میکنه الان موازی شده با برج عقرب، دو روز نصف هم طول میکشه، چون کل 12 برج رو اگه در 30 روز سیر کنه، 30 رو تقسیم بر 12 بکنیم میشه 2.5. هر برجی رو ماه 2.5 روز بیشتر طول نمیده، لذا از اولی که وارد عقرب میشه تا وقتی خارج میشه 2.5 روزه. شما تقویم رو نگاه کنید، دو روز نصف میده، عقرب وارد عقرب شد، خارج از عقرب شد. البته حکم نجومی تا وقتی است که قمر به دم عقرب میرسه، وقتی به دم میرسه دیگه حکمش تمام میشه، یعنی مثل اینکه از عقرب خارج شده. این هم مال نجوم، مال هیئت نیست. که عرض داشته باشه چه نداشته باشه، اون وقتی هم که عرض داشته باشه باز گفته میشه. ولی ولی شاید اگر گفته بشه عمل در صورت عقرب است، یعنی در همین برج. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم که قمر هم حرکت طولی داره، از حمل شروع میکنه یک دور کامل زمین میزنه تا هوج، این میشه طول قمر، حرکت طولی. به عرض هم حرکت میکنه، عرض شدم به صورت فنر حرکت میکنه، گاهی میره از این پایین منطقه میره موازی منطقه میشه، گاهی از موازی منطقه رد میشه میره بالای منطقه، بالاخره حرکت عرضی هم میکنه. این حرکت عرضی هم هست، حرکت طولی هم هست. پس فلک، کوکب هم حرکت عرضی داره هم حرکت طولی داره. ما برای این حرکات باید افلاک جزئیه درست کنیم. فلک ممثل نمیشه همه این حرکت ها به احتش باشه، باید فلک جزئی درست کنیم. این بیان خواجه است که ما ناچاریم افلاک کلیه رو تقسیم کنیم به افلاک جزئیه تا این حرکات مختلف کوکب توجیه شود. یکی از حرکات مختلف حرکت طول عرضه که توضیح دادم، حرکت استقامت و اقامت و رجعت و البته اقامت یه حرکت نیست، حرکت استقامت و رجعت رو داریم، حرکت سریع و بطی رو داریم، حرکت بعد و قرب من الارض یعنی اوج و حضیض داریم، که اینا باید در جلسه بعدی توضیح داده بشه. فعلا همین مقداری که من توضیح دادم از رو بخونم. بله اینجا ببینید یه مسئله باید مطرح بشه که شما سوالتون اینه که حرکت طولی شمس به وسیله چه فلکی است؟ شمس که دو تا فلک بیشتر نداره، ممثل داره به خاطر مرکز، تدبیر و خیلی برش قائل نیستن. این دو تا فلک چجوری این میتونه همه این حرکت رو توجیه کنه؟ جواب اینه که خواجه در تذکره بیان کرده که انا لا نصب تو فل افلاک فضلا، یعنی ما فلک زیادی ثابت نمی کنیم، هر فلک مورد حاجت ثابت می کنیم. یک بار ممکنه فلک خارج المرکز که یک فلک دو تا حرکت مختلف رو توجیه کنه، دیگه ما لازم نیست برای یک حرکت فلکی قائل بشیم، برای حرکت دیگه فلکی دیگر قائل بشیم، هر دو رو به این نسبت میدیم. که این امروز مطلبش گفته نشد، در بحث رجعت و استقامت من اشاره خواهم کرد که فلک خارج المرکز حرکت میکنه، تدویرم حرکت میکنه، مجموع این دو حرکت ما جمع میکنیم، یک حرکت جدید درست میشه، در حالی که این حرکت جدید به هیچ فلکی اسناد نمیده، مجموعه حرکت دو فلکه. تدویر به سمت مشرق میره، خارج المرکز به سمت مشرق میره، ما حس میکنیم که کوکب داره به سمت مشرق با سرعت بیشتر میره. تدویر به سمت مغرب میره، خارج المرکز به سمت مشرق میره. ما در اینجا برایان دو حرکت رو حساب میکنیم، میبینیم گاهی کوکب ایستاده، گاهی کوکب داره به سمت مغرب میره. این حرکات مختلف که این انشالله فردا توضیح میدم، این حرکات مختلفی که موجوده، این حرکات مختلف به افلاک مختلف نسبت داده نمیشه، گاهی برایند دو حرکت فلک میشود این حرکت جدید، که ما دیگه اجاز فلک سومی نداریم، همون حرکت با این حرکت مرکب میشه، یه حرکت سومی درست میشه، این حرکت سوم دیگه به فلک سوم نسبت نمیدیم. همونطور که خارج گفته، ما فضلی یعنی اضافه در افلاک اثبات نمی کنیم، افلاک رو به همون مقدار که حاجت داریم اثبات می کنیم، اضافه بر اون اثبات نمی کنیم. حالا ما تونستیم از دو تا حرکت، از دو تا فلک حرکت مرکب بگیریم، این حرکت مرکب هم به این دو فلک نسبت میدیم، دیگه فلک سوم نسبت نمی دیم. در حرکت طولی شمس هم همینطوره، که این عرض می کنم اینا ریزش باید تو هیئت مطرح بشه، اینجا فقط ما داریم کلی مطلب رو می گیم. حرکت طولی خورشید چگونه انجام میشه؟ این باید گفته بشه، این به وسیله خارج المرکز انجام میشه. منتها حالا ممکنه در یک فلک دیگری شما، در یک کوکب دیگری شما جور دیگه داشته باشید. اینا عرض میکنم لزومی نداره ما اینجا مطرح کنیم، ما فقط کلی مطلب رو داریم میگیم که حرکت طولی فلکی میخواهد، حرکت عرضی فلکی میخواهد. حالا فلکشون جداست یا فلکشون یه جوریه که با افلاک دیگه میشه تطبیق بشه، اون بحث دیگری است. ما میخوام الان بیان کنیم که حرکت‌های مختلف کواکب اقتضا می‌کنند وجود افلاک جزئی را.
اگر افلاک جدا از همه و ستاره‌ها در افلاک ثابت هستند، راحت درستن مثل ماهی در شنا می‌کنند ولی امکان خرق و التیام ندارند.
اگر مثل ماهی شنا بکنن خرق التیام میشه، در اون اضافه نکنه.
اگر ثابت باشن در اون صورت امکان برآیندگی وجود نداره، این ستاره همیشه در یه فلکه، نمیتوانه از فلکه دیگه منفرد بشه که برآیند.
اینو همه توضیح داده میشه، اینو انشالله فردا توضیح داده میشه، این فردا انشالله توضیح داده میشه، برآیند حرکت در فردا انشالله معلوم میشه. در یک فلک ثابته ولی حرکت بقیه افلاک هم میگیره. صفحه 213 هستیم، سطر 3. ثم ان الفریقین، فریقین یعنی چه کسانی که 8 تا فلک قائل بودند، چه کسانی که 9 تا فلک قائل بودند. فریقین یعنی قدما که 8 فلک قائل بودند و متأخرین که به 9 فلک معتقد شدند. فریقین جعل الفلک الکلی لكل کوكب منفصلا یعنی منقسما الى اجسام کثیره. فلک کلی رو منقسم کردن به اجسام کثیره که این اجسام کثیره هر کدومشون بشن فلک جزئی. یقتضی ها، چرا تقسیم کردن؟ چرا این اجسام کثیره رو تصویر کردن؟ یقتضی این اجسام کثیره رو اختلاف و حرکات ذالک الکوکب، اختلاف حرکات این کوکب اقتضا کرد که این اجسام کثیر رو قائل بشن، چون نتونستن همه حرکات رو با یک فلک توجیه کنن، ناچار شدن که این فلک کلی رو که ممثل است تقسیم کنن به افلاک جزئیه، تا با هر فلک جزئی بتوانن حرکتی از حرکات این کوکب رو توجیه کنن.